أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در هفته دفاع مقدس هستیم و برنامه هایی که در این هفته گذاشته شده برنامه های سازنده و اطلاع رسانی است، باید باشد. الان از انقلاب 30 سال 31 سال میگذره و از جنگ و شروع جنگ نزدیک 3 دهه میگذره. نسل سوم الان هستند، اینا خبر ندارند که دفاع مقدس چی بود و چه شد. این اطلاع رسانی، این برنامه ها باید زنده بماند که در نسل آینده، نسل موجود و نسل های آینده بفهمند که چه اقدامی شده است، چه شهامت، چه جوانمردی، چه ایثار، چه فداکاری. شوخی نداره، یه مملکت کوچک در مقابل دنیا، اونم در اول انقلاب که ارتش فروش ریخته است. سران قبلی ارتش یه عده اعدام شدن، یه عده پراکنده شدن، متفرق شدن به خارج کشور. ارتش فروپاشیده است، یعنی یک نیروی مسلح تجربه دیده ما نداشتیم در اول. در اون موقع سپاه و بسیج تازه کارند. در این حال با این وضع، از اون طرف صدام تجربه چندین ساله، ارتش، لشکر مجهز، حمایتی که از تمام دنیا و استکبار جهانی ازش میشه، هم از نظر اطلاع رسانی، هم از نظر تسلیحات، هم از نظر تبلیغات به نفعش. دنیا در مقابل ایران 8 سال خیلی مهمه. 8 سال این جوانهای ما بیستند و بعد از اون نگذارن یک وجب از خاک ایران در اشغال دشمن باشه. خیلی مهمه، واقعا یه معجزه است. باید مردم ما اطلاع داشته باشن، باید نسل موجود، نسل‌های آینده بفهمند چه ایثار، چه فداکاری برای اسلام شده. نقش اول رو رهبری داشته حضرت امام با اون بیاناتشون، با اون سخنرانی‌های آتشینشون که از عمق جان برمیخواست و در عمق جان اطراف نفوذ میکرد. اون خلوصی که امام داشت، اون عرض کنم که حمایتشون از اسلام و از انقلاب و از قرآن و همش، بالاخره در مطالبشون، در بیاناتشون، کدوم سخنرانی بود که امام مکرر اسم اسلام و حمایت از اسلام درش نباشه؟ نقش اول رو که بسیج کرد، یک بسیج عمومی تمام ملت رو با امام بود، این آمادگی رو ایجاد کرد امام. لذا نوع اینایی که می رفتن به جبهه به عشق شهادت، به عشق امام، چون امام فرموده. این یک نقش مال امام بود که اصل بود. خب یکی جوان ها بودن، تحت تأثیر نفوذ کلام امام، گروه گروه آماده بودن اعزام به جبهه بشن. اعلام شد مثلا فرض فرمود در یه استان که از تاریخ مثلا روز شنبه مثلا تا سه روز جبهه داوطلب چیز میشه، اسم نویسی میشه، عنوان اسم نویسی برای اعزام به جبهه. اینقدر مراجعه میشد که همون روز اول اعلام میکردن بسه، دیگه نیاز نداره. اینو خیلی مهمه، ما یادمونه تو رژیم قبل سربازی میخواستن بگیرن برای جوانهایی که باید برن سربازی، نمیرفتن، کسی نمیرفت، اصلا اسمشو گذاشته بودن اجباری، با زور پدر بچهشو فراری میداد، مخفی میکرد. این طرف یه ماه، یک ماه، دو ماه، سه ماه میفرستندش یه محل دیگه، این وقت که بچه رو نفرستن سرباز، گفتن اجباری، کسی زیر بار نمیرفت. اون رژیم ساقط شده، این رژیم جایگزین شده، رژیم اسلامی، اعلام میشه برای جبهه، نه برای سربازی یا نظام وظیفه، میخوان برن برای شهادت، اینجور میرن جمع میشه. نوعا اعلام کردن، حتی امام تو صحبتاشون فرمودن که وقتی مسئولین اعلام میکنن کافیست، دیگه کسی وظیفه نداره، و مکرر اینجور اتفاق می افتاد. خب اونایی هم که اعزام می شدن، مثلا برای اعزام ما وقت تو تشکیلات قضایی بودیم، در شورای عالی قضایی، گاهی سفر به استان می رفتیم، یه پرونده اطلاع پیدا می کردیم، در گیلان ظاهرن یه پرونده تشکیل شده بود، یه عنوان پرونده این بود که دست بردن تو سند رسمی شناسنامه، یه جوانی دست برده تو شناسنامه شو سنش رو تغییر داد، خوی جعله، جعله در سند رسمی تو شناسنامه، شکایت شده، رسیدگی شده. خب علتش چی بوده؟ میخواسته سنش رو بالاتر کند که بتونه بره جبهه، دست برده تو شناسنامش، شناسنامه رو یه سال دو سال سنشو بالا برده، وقتی میرفته مثلا برای اسم نویسی قبولش نمیکردن چون سنت قانونی نیست، شناسنامش رو تغییر داده که بپذیرندش بره جبهه. موارد زیاد اینجوری داشت. در اهواز من رفتم، یه بدرسی چیز قضایی داشتیم، رئیس دادگستری و الان در قم هست آقای عراقی، اون وقت رئیس دادگاه انقلاب، میگفت که ما بعض وقتی پرونده های تشکیل میشه خودمون شرمنده هستیم از رسیدگی به این پرونده. اون وقت مثال میزد، میگفت از تو چیز ارتش مثلا یا سپاه گزارش شده است علیه کسی به عنوان ترک پست، یه سرباز پستش رو ترک بکنه، اونم در زمان جنگ، اعدام داره گاهی، به عنوان ترک پست. گفت ما طرف رو میخوایم تو سازمان قضایی نیروهای مسلح، طرف رو میخوایم، پرونده تشکیل شده، خب متهم دفاع میکنه، گزارش شده از شما ترک پست کردی؟ بله. چرا؟ میگه شب حمله بود، من دیدم که همه رها کردن رفتن، رفتن خط مقدم، منم رها کردم، پستو رها کرده، ترک پوز کرده، اما رفت به خط مقدم. ایشون میگفت ما یه پرونده های تشکیل میشه خودمون شرمنده. اونجور بود با این عشق برن جبهه خط مقدم. وقتی میخوان شب حمله از هم سبقت میگیرن شاد میشه میخوان هجله برن. درست اینن همون که ما در تاریخ خونده بودیم شب عاشورا بود اصحاب امام حسین علیه السلام. اینم یک نقش مال جوانها و ایثار و فداکاری و یکی هم مردم بود. نقش مردم، پدرها مادرها فرزندانشون میفرستن. امام یه وقت خدا رحمتشون کنه رضوان الله تعالی علیه میفرمودن پدری میاد اینجا پیش من شرمندم ازش، سه تا شهید داده، سه تا فرزند شهید شدن. فرمود خم به ابرو نمی کنه. مادر میگه ای کاش فرزند چهارم داشتم. میفرستدم جبهه برای شهادت. اون روحیه در مردم ما برای کمک ارسال کمک به جبهه سیل کارون ها از استانهای مختلف هم حمل میشه برای جبهه. واقعا تو جبهه خود ما خیلی رفتیم، در اون خط مقدم ما رفتیم، میوه آوردن، یک پرتقال های خیلی درشت تازه خوب، سیب چه میوه های مختلف، غذا کنسرو و غذاهای گرم و نان از چیز میکردن، تق میکردن، تو استانها میفرستدن، همه چی فراوان در خط مقدم. چیزایی که گاهی در پشت جبهه تو خود تهران و قم گیر نمیامد اونجا گیر میکرد. اون وقتی که فاو در اختیار ایران بود، جوانها رفتن فاو رو از مال عراق گرفتند و یه قسمت از کشور عراق فاو در اختیار ما، یک رفتیم خوزستان و یه شب ما رو بردن فاو، با لنج از تو آب رفتیم، رفتیم اون طرف، خلاص یه شب اونجا بود. حالا برای رزمندگان یک قد صحبت کردیم، نماز جماعت داشتیم مغرب و عشا. صبح من برای نماز صبح اومدم بیرون از اون محله استقرار، خواستم وضو بگیرم. خب یه گوشه یه چیز درست کرده بودن، 18 تا شیر آب و مثلا زیرش هم چیز دستشویی که برن وضو بگیرن. همه رزمندگان که بودن میرفتن جا وضو می. من دیدم تا هر شیر آبی یه صابون گذاشت. اون وقت مواد شویا گیر نمی آمد تو ایران، تو تهران گیر نمی آمد، کم بود. اونجا من دیدم خدا میدوند تا هر شیر آبی یک قالب قاسم صابون گذاشته. همونجا من تعجب کردم، ما قوم تو خونه خودمون گیر نمیاد، به زحمت این مواد گیر میاریم. اونجا اینجور چرا؟ افرادی میرفتن کوپن بود، با این کوپن مواد شویایی رو اینا رو میگرفتن میفرستدن برای جمع و همجور ارسال کمک ها از طرف مردم با این ایثار و فداکاری از امام گرفته که نقش اصلی را داشت و سربازان و بسیجی ها و ارتشی ها و مردم. 8 سال دفاع مقدس و پشت سر گذاشتن. اگر آخرین روزهای جنگ ما از یعنی ایران از نظر قدرت، از نظر عرض کنم نیروهای نظامی و بسیجی، از نظر امکانات، اگر چنانچه بهتر از اول سال اول جنگ نبودیم، عقب نبود، خیلی جلو رفته بود. خدا رحمت کنه سیاد شیرازی گاهی میمست تهران پیش ما، یه وقت ایشون میگفت، میگفت ما وقتی میخوایم بریم حمله کنیم تجهیزات تا اینکه برسیم به دشمن رو همراه میبریم، مثلا از نظر آرپیچی و از نظر چیز نفربر و همسال اینو تجهیزات میگفت اینو همراه میبریم تا برسیم به دشمن، بعد دیگه از اونا میگیریم، از اونا میگیریم علیهشون میجنگیم. خودمون نداریم، کم بود داریم. به همین مقدار که خودمون رو برسونیم به دشمن، تجهیزات و وسایل رزمی همراهمون میبریم، بعد از اونا میگیریم علیهشون میجنگیم. با این فداکاری بالاخره من معتقدم که باید هم حوزه، هم بزرگان حوزه، اساطیر حوزه این مطالب رو اونایی که بودند و دیدند و حضور داشتند مطرح بکنن برای طلبه های جوان. ما وظیفه داریم برای مردم، برای نسل آینده و جوانهای موجود، جوانهای دانشگاه تو آموزش پرورش دار مطرح کنیم که چه دفاع مقدسی گذشت، با چه ایثار و فداکاری ها، چه رشادت ها. خب عزیزانی هم از دست داده شد، جوانهایی که هر کدام واقعا ستاره‌ای می درخشیدن، ماهی، خورشیدی بعضشون می درخشیدن، اینا افول کردن. اما در مقابل خسارت دیدیم، اما در مقابل یک همچه نظامی که امروز به حمدالله یک نظام جمهوری اسلامی با این عظمت، با این قدرت در سطح جهان یک قدرت حساب می شد. قبلا که از ایران رو جز جایی حساب نمی کرد، امروز یک قدرتیست. اقرار می کنن که بدون نظر ایران نمی تونن در برنامه های جهانی تصمیم گیری بکنن، تحریمات رو می کنن، حمله می کنن. خیلی تعبیر قشنگی مقام معظم رهبری داشتن، فرمودن به بیش فعالی افتادن اینا، بیش فعالی. یه تلاش های فراوانی دارن میکنن اما سرگردان، نمیدونن چیکار بکنن. در مقابل یک قدرتی مستحکم ایستادند، واقع شدن در مقابل، حیرانن چیکار بکنن. تعبیرشون بود بیش فعالی، یه فعالیت های بی هدف انجام میدن. حالا به حمد الله امیدوار هستیم که تا اینجا خداوند کمک کرده، از این به بعد هم نصرت الهی، امدادهای غیبی، توجه ویژه صاحب الامر امام زمان ارواحنا له الفدا انشاءالله حافظ و نگهبان این نظام هست، رهبری نظام، حوزه های علمی که بزرگان حوزه های علمی که ملت عزیز و شریف و حاضر در صحنه، انشاءالله به این تلاش و فعالیت هایی که علیه نظام میشه اینها هم خونسا بشه و در این تحریم ها هم انشاءالله اونها به شکست برسن انشاءالله. خیلی عذر میخوام دیگه، امروز شنبه، لازم یه مقدار راجع به ایام هفته دفاع مقدس یه چیزایی که اطلاع داشتیم خدمت شما عزیزان عرض کنم. عرض کنم که به این نتیجه رسیدیم که در بحث قسامه که شرط است که موردش مورد لوز باشد، یعنی در جایی قسامه اجرا می شد و مشروع است که یک قرینه زنیه، یه اماره زنیه ما داشته باشیم بر صدق ادعای مدعی. مدعی که میاد میگه این آقا قاتل است، نه اقرار هست نه بیانه، صرف ادعاست، میگه این آقا قاتل است. میخوان قسامه اجرا کنن، به این آقا بگن 50 تا قسم بخور که این قاتل است، ثابت میشه، قصاصش میکنی. شرطش این است که یک اماره زنیگی اینجا وجود داشته باشد که حاکم قاضی مظنه پیدا کند از اون قرینه، از اون اماره زنی که این شخص متهمه، این که علیهش ادعا آمده، این مدعی راست میگه، اون متهمه به قتل. یه قرینه میخوام. گفتیم در هیچ کدام از روایاتی که خوندیم اسمی از لوس نبود و قرینه دلیلی که دلالت بکند برای لوس و اشتراط لوس پیدا نکرده، کما اینکه مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در مجمع الفائده این حرفو چون ادعا میکنه. عبارت ایشون اینه، فرماد که و هازل اخبار رو نقل میکنه که خوندیم ما، میگه و هازل اخبار خالیتون ان اعتبار لوز لفظن. اصلا در این روایات اسمی از لوز برده نشد، یعنی لم یؤخذ للقسام شرط اللوز. در روایات شرط لوز برای قسامه نیامد، که شرعی مشروع بودن قسامه مشروع بودنش مشروط به لوز است، نیست. روایات خالی از اینه. نعم فی بعضها وجد قتیل فی قلیب او قریته، بله بعض روایات بود که موردش مورد لوس بود، در قلیب یعنی محلی که یهودی ها یه چاهیست دورش سکونت میکنن، قلیب میگن در اون محله یهودی ها، یه قریه یهودی ها که تو روایتش در خیبر بود که یهودی ها بودن، مورد لوس بود. و ایشون فرمود ولیس ذلک بواضح ولا صریح فی اشتراطه، اما مورد لوس این دلیل نمیشد که پس شرط لوس این از شرط قسامه این است که در مورد لوس باشه. در مورد لوس وارد شده اما دلالت بر اشتراط نداره، مورد مخصص نیست. عرض کنم که الا انقال، تا اینجا این حرف رو میزنه، بعد فرمود فکأن لهم، برای علما که این اشتراط رو گفتند نیست در روایات، که ان لهم علا ذالک اجماعا، یا اجماع بوده، او نسن من تلعتو علی، یا یه نسی بوده که من خبر ندارم، به دست من نرسیده، تو این اخبار من خبری که دلالت کند بر اشتراط لوس من اطلاع پیدا نکردم. پس مرحوم مقدس اردبیلی فرمود یا اجماع هست که علما اینو گفتند، یا روایتی دستشون رسیده که من نرسید. خب روایت که خب معلوم، روایت دیگری غیر این روایات نداریم و این روایت هم همینجور که ایشون فرمود ما خودمونم بررسی کردیم دلیل لوس درش نبود، ولی اجماع هست. ایشو برمود که ان لهم اجماع، بله مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از افراد مختلف، میگه اجماع قائم از هم فی نفس هم فی الاعضا، که این قسامه هم اختصاص ندارد به نفس که ادعا کند این قاتل زید است وقت بخوان قسامه اجرا کنند، در اعضا هم میاد، دست یک کسی شکسته شده قطع شده، کی دست دو قطع کرد؟ زید. نه اقرار هست نه بیانه که این آقای دست فلانی رو شکسته یا چشمش رو کور کرد، اینجا هم قسامه، با قسامه حالو بعد میگی. پس میگه اجماع هست هم من غیر فرق بین النفس والاعضا. وقت از سرائر نقل میکنه صاحب جواهر ان علیه فی النفس اجماع المسلمین، بر این اشتراط که لوز شرطه در اجماع مسلمین در نفس هست و فی الاعضا اجماع اونا، شیعه علماء شیعه اجماع داره. از خلاف نقل میکنه اذا کان مع المدعی للدم لوسون، مرحوم شیخ در خلاف، اگر کسی که مدعی لوز مدعی دم هست میگه فلانی قاتله، کان مع مدع دم لوسون، یه قرینه ای برای اینکه راست میگه هست. و هو تهمتون علی المدعا علی، که مدعا علیه هم متهم میکنه، یه قرینه ای مثل گفتیم یه چاقوی دستشه که معلوم میشه این زده کشته، یا تو خانش پیدا شده کنار مثلا این محل پیدا شده، امثال این قرائن که گفتیم که متهم میکنه مدعی رو. بعد ابه، اگر که با همراه مدعی یه قرینه ظنیه باشه، بعد ابهی فد یمین، ابتدا میکنن به مدعی میگن قسم بخور، یحلف خمسین یمینا. خب اینو مرحوم شیخ فرما که اجرا میشه تا قسام. دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارو، دلیل ما اجماع فرقه است، اخبار رو گفتیم نیست اما اجماع هست. باز صاحب جواهر نقل میکنه در قنیه ابن زهره میگه ول قسامه لا تکون الا مع تهمه، حتما شرطش تهمت که لوس باشه، به امارات ظاهره، یدل علی ذلک. در قنیه میگه دلیل این که میگیم در قسام شرط لوس بودنه، یدل علی ذلک اجماع الطائفه. اینا رو مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، در ذیلش خود صاحب جواهر بالاتر از این میگه، میفرماد که بله از ظاهر انها من از ضروریات بین علماء المسلمین، اینم ادعای خود صاحب جواهر. بنابراین پس شبهه‌ای نیست، ولو تو روایات نداریم که یشترط فی القسامه اللوز، که یه قرینه ظنیه‌ای باشه که یوجب زن برا حاکم، این اشتراط ولو تو روایات نیست اما اجماع مسلمی برش هست. حالا ممکنه کسی بیاد در اجماعش خدشه کن، بگه آقا اجماع اینجا اجماع مدرکیست، این همه روایات داریم، لعل آیون علما از این روایات استفاده کردن، که گفتیم بعضشم فرمصاب جواهر بعض دیگه تمسک کرده بودن به بعض روایات برای اینکه دلالت بر لوس داره، ما رد کردیم. حالا یک کسی در اجماع شبهه کنه که اجماع اجماع مدرکیست، از همین روایات استفاده کرده، اگر اجماع مدرکی شد دیگه حجیت نداره. اگر شبهه در اجماع هم پیش بیاد، پس اخبار که دلالت نداشت اجماع رو هم درش خدشه بکنیم، به یه طرق دیگری میتونیم به وجوهی تمسک کنیم برای اشتراط، که این لوز از کنم که هست شرط. یکی از طرق استدلال برای لوز این است که قدر متیقن از مشروعیت قسامه اونجاییست که لوز باشه، در مورد لوز باشه، این قدر متیقن. تمسک به قدر متیقن مال جایی هست که یه امری خلاف قاعده باشد، میگیم یغتسر فیه به قدر متیقن، و اینجا اینجوره، قسامه خلاف قاعده است، درست حکم شرعی است، مشروع در شرع، از طرف پیغمبر آمده، اما برخلاف موازین. چرا؟ قبلا گفتیم موازین در باب حقوق با روایات و ادله قویه داریم که البینتو علی المدعی ولی یمین علی المدعا، این قاعده ساری جاری در تمام ابواب حقوق و جنایات است. تجربه بوده. خب این که ما بیان بگیم که پس یمین مال مدعا علیه، مدعی وظیفش اقامه بیان است، در باب قسامه مدعی قسم میخونه، خلاف قاعده است، یمین مال مدعا علیه بود، اینجا برخلاف قاعده میگیم یه شخص میاد ادعا میکند این آقا قاتله، میگیم بیا قسم بخور، 50 تا قسم میخوره حرفش ثابت میشه، خلاف قواعد است ولو شرعی است، اما تشریعش برخلاف قاعده است. خب چیزی که برخلاف قاعده شد یقتصر فی به قدر متیقن. قدر متیقنش کجاست؟ تو روایات خوندیم قبلا، عمده روایاتی که بحث قسامه درش هست همون قضیه خیبره که مسلمان ها در جنگ خیبر بودند و فتح خیبر شد. یه روز یکی از انصار از جمع مسلمان ها دور شد، بعد جنازش رو پیدا کردن، اومدن یا رسول الله این برادر انصاریم رو یهودی ها کشتن. پیغمبر فرمود بیاید 50 تا قسم بخور. پس موردش مورد لوز بود، متهم بودن یهودی ها، قرینه بود که یهودی ها کشتندش. پس مورد روایت مورد لوزه، ولی ما گفتیم دلیل نیست برای اشتراط لوز، مورد مخصص نیست، اما احتمالش رو میدیم که لعل مشروعیت قسامه مال این است که در مورد لوز بوده، احتمالش رو میدیم. پس اینجا دو وجه پیدا میکنیم، یا بگیم قسامه مشروع است مطلقا چه مورد لوز باشد یا نباشد، یا بگیم نه فقط در مورد لوز مشروع است. قدر متیقن کجاست؟ قدر متیقن است که بگیم در مورد خود روایت که لوزه، در اونجا مشروع است. پس در امری که خلاف مقتضای قاعده است اکتفا میشه به قدر متیقن، و قدر متیقن مورد لوز است. یه جهت این که میگیم قسام خلاف قاعده است، یکی از جهت این که یمین که در قواعد به عهده مدعا علیه، اینجا به عهده مدعی است، مدعی میاد قسم میخوره. یه جهت دیگه هم باز خلاف قاعده بودنش از این تعدد ایمان است. در موازین شرعی قسم یه دونه است، مدعا علیه قسم میخوره تبرئه میشه، من نکردم، من بدهکار نیستم، من قاتل نیستم، یه قسم میخوره تبرئه میشه. اینجا میگیم 50 تا قسم، تعدد یمین بر خلاف قاعده است. این دو جهت خلاف قاعده بودنه، یکی این که یمین مال مدعا علیه هست بر اساس موازین اسلام، اینجا به عهده مدعی گذاشته شده، یکی تعدد یمین. سوم این که هیچ جا ما سراغ نداریم که یه شخصی بیاد برای اثبات حق دیگری قسم بخوره. حالا اون کسی قسم میخوره معمولا برای خودش قسم میخوره، من این کارو نکردم، من بدهکار نیستم، اما اینجا به مدعی میگن برو 50 نفر رو بیار، بیان قسم بخورن تو زی حق دو. اون یکی میاد قسم میخورد که این آقا راست میگه، این فلانی قاتل پسرشه، حق القصاص داره. دومه میاد قسم، 50 نفر باید بیان قسم بخورن برای اثبات حق برای غیر، خلاف قاعده است. کسی قسم برای ثبوت حق دیگری بخورن. از این جهت از سه جهت میگیم قسامه خلاف موازینه، چون خلاف قاعده است یقتصر در او بر قدر متیقن، قدر متیقنش اونجاییست که مورد لغز باشه. این یه دلیل، اگر دستمون از روایات کوتاه شد و از اجماع هم دستمون کوتاه شد میگیم اکتفا میکنیم به قدر متیقن و باز دلیل میاریم برای اثبات لغز. یکی دیگه هم باز دلیل دیگر میتونیم برای لوز اثبات بکنیم، با این است که اگر لوز دخالت نداشته باشد این اشتراط محقق نباشه، شرط قسامه لوز نباشه، علل قاعده باید فرقی بین این که جنازه رو ما تو بیابون پیدا کنیم یا جنازه رو توی خونه زید پیدا کنیم، نباید فرق باشه. جنازه تو بیابون پیدا شده، قاتل معلوم نیست. مدعی میاد میگه آقا قاتل این پسر من فلانیست، ادعا میکنن، هیچ لوس در کار نیست، هیچ قرینه ای. تو بیابون جنازه پیدا شده، علیه این شخصی که ادعا شده علیهش هیچ قرینه ای نیست. یه وقت تو خونه زید پیدا شده، رفتن مهمانی، بعد از مهمانی همه اومدن بیرون، زید اونجا جنازش افتاده. خب این لوس دیگه، این قرینه است که همینجا تو خونه کشتندش، ولی از بیرون کسی نیومده اینو بکشد و بر فرار کنه. این مورد لوسه. اون که تو بیابون پیدا میشه لوس نیست. اگر لوس اعتبار نداشته باشه، باید فرق بین این دوتا نباشه. میخواد جنازه تو بیابون باشد، تو خانه، تو محله، باید بگیم که این قسامه جاریست. در حالتی که هم در روایات داشتی هم در فتاوا بین این دوتا فرق میزن. میگن اگر تو بیابان پیدا شده قسامه مشروع نیست. چرا؟ چون لوس نیست. اما اگر تو خانه زید، تو محله فلان پیدا شد، اهل این محل لوس متهمن، مورد قسامه است. هم تو روایات خوندیم که فرق داشتن بین این دوتا، پس معلوم میشه لوس مؤثر است. هم تو روایات داشتیم که فرق داشتن بین این دو مورد، که جنازه تو بیابان پیدا شده هیچ مورد قرینه ای برای کسی نیست، اما توی خانه، تو محله، تو خیبر، اونجا قبول کردن. تو روایت فرمود اگر تو بیابون بود دیش از بیت المال میداد. تو روایت بود. پس همین شاهد این است که لوس مؤثر است. اینم یک دلیل. یه دلیل دیگم، دلیل آخر، دلیل سوم بر اثبات لوس، این است که تو روایت ما خوندیم که فلسفه تشریع قسامه احتیاط است، احتیاط فی الدماء. برای اینکه اگر تو تاریکی شبانه توی جای خلوت یه آدم فاسقی دسترسی به دشمنش پیدا کرد و میتوند فرصتی دارد او رو بکشه، اگر قسامه نبود میزد میکشت و فرار میکرد، بعدم که اقرار نمیکرد، بیانه تو تاریکی شب در جای خلوت بیانه هم نیست. اما این که بترسد و نکشه، با این که دسترسی پیدا کرد فرصت داره برای کشتن، نکشه، خوف قسامه است. میگه فردا اولیاء ادم میرن، میدونن من با این دشمنی داشتم، میرن قسم میخورن، میان من رو میگن قصاص میکنن. پس فلسفه تشریع دم احتیاط برای در دماء مسلمین هست. تو روایت خوندیم فرمود انما وضعت القسامه لعلت الحوت، به علت احتیاط، یحتاط علی الناس، برای احتیاط دماء تشریع شده. خب اگر تشریع قسامه و فلسفه تشریعش احتیاطه، در خود قسامه هم باید احتیاط رعایت کنه. اگر چنانچه نگیم شرطش لوسه، یک کسی میاد علیه یه آدم فاسق فاجر، علیه یک مسلمانی ادعا میکند این قاتل پسر من، هیچ قرینه‌ای هم در کار نیست. میگن قسم میخوری؟ بله قسم میخورم. میاد 50 تا قسم میخوره که این قاتله، یه بیگناه ها میگیرن میکشندش. پس احتیاط که فلسفه تشریع قسامه است، اقتضا میکند ما صبر کنیم، در جایی قسامه را اجرا کنیم که یه قرینه ای داشته باشیم که این راست میگه، یه علامتی، یه چاقوی دستش باشد، یه نم اسلحه‌ای که با اون اسلحه این کشته شده، یه تو خونش پیدا شده، یه قرینه‌ای برای اینکه راست میگه باشد. پس احتیاط که فلسفه تشریع خود قسام است اقتضا میکند که ما در مورد لوز قسام را اجرا کنیم نه مطلقا. اینم دلیل سوم برای اشتراط قسام. حالا مطلب دیگری است انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.